علی محمد و آله اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خلاصه این دو تا درسی که خوندیم عرض میکنم، عرض بکنیم بعضی رفقا نبودن، یکی دو تا کلمه هم اضافه عرض بکنیم. ما شک که در تکلیفمون که بحثش تموم شد، شک که در مکلف و به رو شروع کردیم، در این بحث ایشون سه نفر رو رد کردن بدون اینکه اسم کسی رو بیارن. یکی کی بود رد کردن؟ صاحب هدایه با اون کلمه مطلقا، چون شک در مکلف و به در متباینین در تمام اقسامش احتیاط واجبه. لا محیص انتند جز تکلیف، اطراف علم اجمالی منجزه، یعنی علم اجمالی منجز تکلیفه. شما باید طبق علم اجمالی احتیاط بکنی تا بدونیم به وظیفتون عمل کردید. مطلقا، این مطلقا رد صاحب هدایقه، چون ایشون در اونجایی که یکی وجوبی یکی تحریمی اونجا میفرمود احتیاط لازم نی، وجوبیار قبول داره، تحریمیار قبول داره، اما اونجایی که یکیش وجوبی یکی تحریمی اونجا رو قبول نداشت. پس با کلمه مطلقا صاحب هدایق رد کردیم، گفتیم اطراف علم اجمالی متباینین مطلقا واجب الاحتیاطه، ولو اینکه اونجایی که یکی وجوبی و یکی تحریمی. این یک نفر. دیگر اینکه مرحوم مجلسی رو رد کردیم با چی؟ با اون جمله لا محیصه، چون ایشون در شبهات موضوعیه تحریمیه در اطراف علم اجمالی براءت جاری میکنه، نمیدونم این نجسه یا این نجسه. ایشون اجازه میده دانه دانه رو شما تدریجا مصرف بکنی. چرا؟ برای اینکه میگه علم اجمالی منجز تکلیف نی، مثل شبهه بدویت. ما با این جمله لا محیصه ایشون هم رد کردیم، نه، لا محیصه که علم اجمالی منجز تکلیف. این دو نفر. و اما شیخ انصاری، شیخ انصاری رو از سه جهت اونی که عرض کردم اضافه میکنن، این سومیه. در درس قبلی ما گفتیم شیخ و ایشون از دو جهت رد میکنه. عنایت بفرمید شیخ انصاری رو بدون اینکهشون اسمی بگن در خلال مطالبشون از سه جهت شیخ انصاری رو رد کرده. یک، شیخ انصاری میگه، اولا اینم که دقت داشته باشین، علم اجمالی که ما گفتیم منجز لا محیص ان تنجزه، علم اجمالی واجد شرطه، و الا علم اجمالی که فاقد شرط باشه اون مثل شبهه بدویه است، اصلا اثبات تکلیف نمی کنه. پس این که ما میگیم علم اجمالی لا محیص ان تنجزه تکلیف، علم اجمالی حتما منجز تکلیفه، علم اجمالی واجد شرطه. علم اجمالی اگه واجد شرط باشه مثل علم تفصیلی منجد تکلیفه، و الا اگه فاقد شرط باشه ملحق به شبهه بدویه است، ان لم یکن کذاله، یعنی اگر واجد شرط نباشه ملحق به شبهه بدویه است. پس چه علم اجمالی منجده؟ علم اجمالی واجد شرط. حالا شرط چیه؟ اولین مخالفتمون، شیخ انصاری چند شرط شمرده. یکی این که اطراف شبهه سوره باشه، اطراف شبهه محل ابتلا باشه، علی کل تقدیر اثر داشته باشه. شیخ انصاری اینا رو شرایط گرفته، ایشون میگه اصلا این شرایط رو ما کاری نداریم، ما یه دونه شرط داریم و اون اینه که تکلیف فعلیه من جمیع الجهات. اگر تکلیف رسید به فعلیه من جمیع الجهات، اون علم اجمالی منجز تکلیفه و باید احتیاط کرد ولو شبهش غیر محصوره باشه. چون شیخ انصاری میفرماد اونجایی باید احتیاط کرد که شبه محصوره باشه، ما میگیم نه، اگر تکلیف به مرحله فعلی من جمیع الجهات، فعلی من جمیع الجهات چی بود؟ این بود که برسه به مرحله اراده و کراهت، برسه به مرحله بعث و زجر. الان حرمت خمر اینطوره دیگه، الان حرمت خمر حکم فعلی من جمیع الجهاته، یعنی اگر من یقین دارم این یه دونه ظرف خمره، الان اینجا حکم من جمیع الجهات ثابت شده در اینجا. حالا اگر این خمر مردد بین دو چیز شد، اگر این خمری که حرمتش به مرحله فعلیت رسیده من جمیع الجهان، حالا اگر این خمر مردد بین دو ظرف شد، اینجا چی؟ ایشون میفرماد بعد اینجا باید احتیاط بکنیم. چرا؟ میزان فعلی من جمیع الجهاته، ولو اون شرایطی که شیخ گفته نباشه. اگه یکی از این 5000 تا ظرف خمره، بعدم بعد اجتناب کنیم.
خلاصه این که عرض کردم امرو اضافه میکنم، سه تا اشکال میخوام به شیخ بکنیم. ما در درس گذشته دو تا ایراد به شیخ کردیم، ولی امرو دینی که میخوام اضافه کنم سه تا ایراده. ایراد اول همین، شیخ انصاری برای تنجیز علم اجمالی چند تا شرط ردیف کرده. ما یه دونه شرط میگیم، میگیم اون شرایط احتیاج نداریم. یه دونه شرط کدومه؟ تکلیف برسه به مرحله فعلی من جمیع الجهات، شما بعد در اینجا احتیاط کنی ولی شبه غیر محصوره باشه. شیخ انصاری میگه اگه محصوره باشه اجتنابش لازمه، یکی از این دوتا خمر، اما یکی از 2000 تا خمر لازم نیست. ما میگیم نه، خمر حرمتش رسیده به مرحله فعلی من جمیع الجهات. حالا این خمری که حرام شده فعلا من جمیع الجهات، اگر مردد شد شما باید در اینجا احتیاط کنی، ولی مردد بین دو ظرف یا مردد بین 2 میلیون ظرف. شما اگر تکلیف واقعی از کدام خمر مسلمن الان به مرحله سوم رسیده دیگه، انشاء و گذرونده، فعلی من بعد الجهات هم گذرونده، رسیده فعلی من جمیع الجهات، یعنی رسیده به مرحله کراهت، رسیده به مرحله زجر، این خمری که حرمتش فعلی شده این واجب الاجتنابه اگر اطراف علم اجمالی باشه، ولو اطراف علم اجمالی غیر محصور. یکی از این 1 میلیون ظرف خمره، ایشون میگه بعد احتیاط کنی، با حالی که رو قول شیخ انصاری نه، غیر محصور اجتناب نداره. پس این اولین مخالفت ما با شیخ انصاری. بریم سراغ دومین مخالفت. دومین مخالفت ما اینه که ثمره عملی هم شاید خیلی نداره بعضی از جاها، اما بالاخره بحث علمیه، و او اینه، شیخ انصاری میگه اطراف علم اجمالی تخصصا از تحت ادله بلاعت خارجه، چون ادله براعت فقط مال شبهات بدویه است. شیخ انصاری عقیدشون اینه، ادله براعت فقط مال شبهات بدویه است. نمیدونم این ظرف نجس یا نه، کل شیء لکه طاهر، اما نمیدونم یکی از این دوتا کدوم نجسه. شیخ میگه ادله اصول اینجا رو نمیگیره. چرا؟ برای اینکه علم با اصول سازگار نیست. ادله اصول مال شبهات بدویه است، اما شبهات مطلوب علم اجمالی رو نمیگیره. ما میگیم نه، هم این عموم داره، ما کان به عمومه، یعنی کل شیء لک حلال رفع عن امتی ما لا یعلم، این عامه. هم یه دونه ظرف رو میگیره که شبهه بدویه است، هم اطراف علم اجمالی رو میگیره، یعنی رفع عن امتی ما لا یعلم اینجا هم صادقه دیگه. یکی از این دوتا خمره، نمیدونم کدامه، که پس بنابراین ادله براعت اینجا رو هم میگیره. منتها مانع داریم، یعنی اگه بخوایم با کل شیء لک حلال هم اینو حلال بکنیم هم اینو حلال بکنیم، مخالفت عملیه لازم میاد. پس رو قول شیخ انصاری اطراف علم اجمالی تخصصا خارجه، اصلا ادله براعت نمیگیرش، ولی رو قول ایشون چرا میگیره؟ تخصیصا خارجه، یعنی به حکم عقل خارجه، چون اگر ما کل شیء لک حلال رو جاری بکنیم، هم اینو بخوریم و هم اونو بخوریم، اون خمر واقعی و اون نجس واقعی رو خوردیم و این مخالفت عملیه لازم میاد. این دو تا مخالفت. و اما مخالفت سوم، که اینو اون رو به صورت مخالفت عرض نکردم، ما الان هم صاحب حدائق رو رد کردیم، یک مخالفت، مرحوم مجلسی رو هم رد کردیم، یک مخالفت، ولی شیخ انصاری رو سه تا مخالفت باش داریم. یکی این که چرا چند تا شرط گفتین، یه دونه شرط کافیه، این یه دونه اگر باشه ولی اون شرایط هم نبود نبود، این یک مخالفت. مخالفت دوم این که ادله اصول میگیره اطراف علم اجمالی رو، منتها مانع داریم، ولی شیخ میفرمود اصلا نمیگیره، ادله براعت مال شبهات بدویه است. و اما مخالفت سوم، مخالفت سوم اینه، شیخ انصاری علم اجمالی رو عین علم تفصیلی علت تامه میگیره برای وجوب موافقت قطعیه. اینی که امروز عرض کردم اضافه میکنم، چون صبح دیدم سطر آخر صفحه 263 رسائل با همون نسخه هایی که همیشه آدرس من میدم، سطر آخر صفحه 263 عبارتشون اینه، العلم الاجمالی، این عبارتشونه، العلم الاجمالی کل علم تفصیلی علتون تامه لوجوب الموافقت القطعیه. علت تامه یعنی چی؟ الان شما یقین دارین زر خمره، علم تفسیری دیگه. امکان داره شاره بیاد بگه حالا حلاله؟ امکان نداره. علم تفسیری علت تام است. شما که الان یقین دارید این زرد خمره، این علم تفسیری علت تامه تنجز تکلیفه. علت تامه یعنی چی؟ یعنی امکان نداره شاره اجازه شرب اینه به شما بده. این مال علم تفسیری. حالا شیخ میفرماد چی؟ علم اجمالی هم کل علم تفصیلی علتون تا من تنجز تکلیف. شما که علم دارین یکی از این دوتا زرد خمره، اینم عین علم تفصیلیه. چطور علم تفصیلی علت تامه بود؟ یعنی دیگه شارع نمیشد یه حکم ظاهری بکنه بگه با اینکه خمره برای تو ظاهرا حلاله، اون امکان نداره. علم اجمالی هم کل علم تفصیلی علتون تا من تنجز تکلیف، یعنی امکان نداره در کنار علم اجمالی حکم ظاهری باشه. ایشون چی فرمودن؟ فرمودن چرا؟ در عینی که علم اجمالی منجز تکلیفه مثل علم تفصیلی، ولی یه فرقی بینشون هست. فرقش چیه؟ در علم تفصیلی مجالی برای حکم ظاهری نی، ولی در علم اجمالی چون که تمام الانکشاف نی، چون شک در کنارشه، مجال حکم ظاهری هست. اون آدرس اون روز دوباره بیاید این نسخه ها صفحه 35 اون نسخه جامع مدرسی صفحه 313 ظاهرن گفتیم. عنایت بکنیم یه دو سه خط از اونجا بخونیم. میخوام یه طرف خوب معلوم بشه که ایشون کاملا شیخ انصاری رو دارن رد میکنن. این صفحه این کتابا که دست منه اواخر صفحه 35، نسخه جامع مدرسی هم همینجور اواخر صفحه 313. عنایت بکنیم. نعم پیدا کردیم کان العلم الاجمالی، رد شیخ انصاریه. اینو میخونم که کاملا ببینید کجا رو داره ایشون میزنه. شیخ انصاری چی فرمودن؟ سطر آخر صفحه 263 چی فرمودن؟ علم اجمالی کل علم تفصیلی علتون تامل تنجد تکلیف. یعنی چه علت تامه؟ یعنی امکان نداره در کنار علم اجمالی که یکی از این دوتا خمره شارع اجازه یه دونه رو به شما بده. حالا ایشون داره رد میکنه، میفرماد کان العلم الاجمالی کل علم تفصیلی اما فی مجرد الاقتضا لافی علیت تامه. خوب عنایت کردین؟ این آدم عبارت ها رو نخونه خوب معلوم نمیشه کجا رو ایشون داره میزنه. درست سطر آخر نگاه کنین، صفحه 263 شیخ میفرماد العلم الاجمالی کل علم تفصیلی علتون تامه. یعنی چی علت تامه؟ یعنی امکان نداره در اطراف علم اجمالی شارع اجازه ی احد ما رو به شما بده. اینجا ایشون صریحا رد میکنه، میفرماد نه، العلم الاجمالی بله، کل علم تفصیلی همون در چی؟ در اقتضا. یعنی همون طوری که علم تفصیلی اقتضای تنجد تکلیف درش ها، اینم مثل اونه در اقتضا لافی علیت تامه. پس اون مجال حکم ظاهری که خوندیم بگید اشکال سوم. خلاصه درسمون چی شد آقا؟ دوتا درس با کلمه مطلقا صاب حدائق رد کردیم، با کلمه لا محیصه مرحوم مجلسی رو رد کردیم، چون ایشون علم اجمالی رو منجز نمیدونه در شبهات موضوعی تحریمیه. بعد از سه جهت هم شیخ انصاری رو رد کردیم بدون اینکه اصلا اسم کسی مطرح باشه، ولی وقتی انسان مذهب اشخاص رو بدونه اون وقت کلمه حرفایشون رو میتونه تطبیق بکنه. مخالفت ثلاثه با شیخ چی شد؟ خلاصه درس گذشته شیخ انصاری میگفت علم اجمالی تنجزش چند تا شرط داره، شبهه محصوره باشه، محل ابتلا باشه. ما میگیم نه، فعلی من جمعی الجهاد که شد احتیاط واجبه ولو شبهه غیر محصوره باشه. ما به اون شرط ها احتیاج نداریم. میزان اینه، علم اجمالی واجد شرط منجزه، یعنی علم اجمالی منجزه در این جهت منجزه. پس بنابراین این شرط داشته باشه کافیه. مخالفت دوم چی بود؟ شیخ انصاری اطراف علم اجمالی رو میگه تخصصا خارج از ادله براءت، اصلا نمیگی نه ادله براءت، مال شبهات بدوی است. ما گفتیم میگیره ولی تخصیصا خارجه. این دوتا مخالفت. مخالفت سوم که اون رو به عنوان مخالفت نگفتم، همجوری عبارت و معنا کردن. مخالفت سوم هم این که شیخ انصاری علم اجمالی رو مثل علم تفصیلی علت تامه میدونه، یعنی همون طوری که در علم تفصیلی که این خمره امکان نداره شارع اجازه ارتقا زکات بده، اونجام که یکی از این دوتا خمره امکان نداره شارع اجازه ارتکاب بده. علم اجمالی کل علم تفصیلی علتون تامه، ولی ایشون میفرماد نه، ایشون میفرماد در علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظه. علم اجمالی اگر جای بود به لحاظ این که تمام الانکشاف نیست، به لحاظ این که شک در کنارشه، مرتبه حکم ظاهری محفوظه. یعنی در این که علم اجمالی داری که یکی از این دوتا خمره امکان این هست که شارع بیاد جعل حکم ظاهری بکنه، که مثالم برای زدین مال ربوی، مال بنی امیه، یقینا این مال بنی امیه حرامه مسلم، مال ربوی معلومه به تفصیل یقینا حرامه، اما حالا من 2000 تومان پول دارم، 1000 تومانش مال خودمه، 1000 تومانش مال بنی امیه. ایشون میفرماست شارع در اینجا حکم ظاهری میتونه بکنه. بگه چی؟ بگه 1000 تومن مال خودت جداش کن، از این 2000 تومن مخلوط 1000 تومن که مال خودت بذار کنار، اون بقیهش جایزه. پس ببینید در اطراف علم اجمالی مرتبه حکم ظاهری محفوظه، مجال حکم ظاهری هست که به شما بگیم به مقدار حرام بذار کنار، بقیهش رو مصرف کن. غلط دقت داشته باشید که با به شیخ انصاری پس سه تا اشکال کردیم. خب حالا امروز میرسیم به صفحه 257 رسائل المقام الثانی. امروز دیگه میخوام مشهور رو رد بکنیم. مشهور آقا قائلن به این که بین شبهه محصوره و غیر محصوره فرقه. محصور یعنی محدود، غیر محصور یعنی محصور یعنی کم، غیر محصور یعنی زیاد. معنای چون گاهی میگه قلت و کسره، گاهی میگه محصور غیر محصور. محصور یعنی عددها کمه، غیر محصور یعنی عددها زیاده. صفحه 253 257 رسائل المقام الثانی شیخ انصاری میفرماد مشهور قائلن که اطراف علم اجمالی اگر شبهش غیر محصور بود احتیاطش لازم نی. 6 تا دلیل اقامه کردن. الان 6 تا دلیل، یه دونش خیلی مهمه، چون اون دلیل های دیگه شو نوعاً شیخ خدشه میکنه. دلیل مهم برای اینکه شبهه غیر محصوره اجتنابش لازم نی، برای اینکه علم اجمالی در شبهات غیر محصوره کلا علمه، که یه همچین مثالی همیشون زدن اونجا که من را تطبیق کردم با 2 نفر قمی. شما به 2 نفر قمی بگو یکی از شماها دزدی، به هر دوشون بر میخوره. یکی از شما 2 نفر زناکاری، کلمه قذف داره، قذف همون زناست دیگه. شما به 2 نفر قومی بگو یکی از شماها زناکارید، هر دو بهشون بر میخوره. اما شما به یه قومی بگو یکی از قومی ها زناکارن، هیچ قومی بهش بر نمیخوره. این برای همینه، یکی از قومی ها زناکارن، به این 2 نفر بگو به هیچ کدوم بر نمیخوره. این برای همینه، برای اینکه شبهه هرچی اطراف زیاد بشه برخوردش کمه. پس خلاصه مطلب، یکی از ادله ششگانه‌ای که مشهور آوردن گفتن شبهه غیر محصوره اجتنابش لازم نیست، برای اینکه اگه غیر محصوره شد علم کلا علمه، که نه همچی چیزی نشده. یکی از ادلهشون اینه. شیخ 6 تا دلیل نقل میکنه این از ناحیه مشهور که اینا گفتن غیر محصور اجتنابش لازم نیست. حالا غیر مشهور مثل چی؟ غیر محصور مثل چی؟ مثل عدد الف. مراجعه بکنین به 1000 مثال زدن. اگه علم اجمالی داری یکی از این دوتا خمره میگن اجتناب کن، اما یکی از این 1000 تا خمره عدد الف و مثال زدن، پس یکی بین 2000 تا اجتناب داره، یکی بین 2 تا، اما یکی بین 1000 تا اجتنابش لازم نی. البته شیخ این حد رو به هم میزنه، این ضابطه رو به هم میزنه که عدد 1000 غیر محصور باشه، ولی ایشون چی؟ اصلا اساس رو به هم میزنه. چون میگه حرفا کدومه؟ محصور کدومه؟ غیر محصور کدومه؟ ما باید شرطمون رو رعایت کنیم. ما اگر شرطمون رو رعایت شد، یعنی تکلیف معلوم بالاجمال رسید به فعلی من جمیع الجهات، شما اونجا باید احتیاط بکنی ولو عدد 1 میلیون باشه. یکی از این 1 میلیون ظرف خمره، شما از تمام 1 میلیون باید اجتناب کنی. چرا؟ برای اینکه این 1 میلیون معلوم بالاجمال شما خمره، و خمر رسیده به مرحله فعلیت من جمیع الجهات. اگه یه دونه ظرف خمر بود مگه اجتنابش واجب نبود؟ چون فعلی من جمیع الجهاته. حالا همین تکلیف معلومه فعلی من جمیع الجهات مردد بین افراد باشه، پس نتیجتا پرونده باز نکنید. خلاصه حرف ایشون اینه، به مشهور میگه ایشون پرونده باز نکنید برای محصور غیر محصور. اون معلومه بل اجمال نگ نگاه کن. اگر اون معلومه به اجماله به مرحله فعلیت رسید مثل خم، شما باید اجتناب بکنی ولو اطراف غیر محصور باشه. اما اگر به این حد نرسید اجتناب لازم نیست ولو محصور باشه. اگر اینجور نباشه ولی درست نقطه مقابله مشهوریسون استاده کرده استادگی میکنن. حالا عنایت بفرمین. ثم ان الزاهد، اگر یادم بود آخر درس رفقا توجه داشته باشن، ضابطه شیخ انصاریرم بگیم بد نی، ولی فعلا ها رو درسمونو بخونیم، اگه فرصت شد ضابطه شیخ انصاریرم نقل میکنیم. ثم الزاهد، حالا که شرط تنجیز علم اجمالی روشن شد، لو فرض ان المعلومه بالاجمال، معلوم اجمال کدوم؟ خمر، که مثال خمر بهترین مثالشه. الان معلومه به اجمال من حرمتش به مرحله فعلیت رسیده، یکی از این دوتا خمره، یکی از این چند هزار تا خمره. ایشون میفرماد اون معلومه به اجمال لو فرزه کان فعلیان، اگه فرض کردیم که فعلیه، من جمیع الجهات شده بود، خمر همینطوره دیگه، یعنی رسیده به مرحله کراهت، رسیده به مرحله بعث و زد. حالا این خمری که پروندش این جوریه، اگر مردد شد بین اطرافی لبجب عقلم موافقت و هو، یعنی باید با اون علم اجمالی شما موافقت بکنی. مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو کانت اطراف او غیر محصوره. این مطلقا رد بر مشهوره، چون مشهور میگن اگر غیر محصور شد اجتناب لازم نی، ما قبول نداریم. پس چه تفاوتی؟ هیچی. اصلا بین علم تفسیر یعنی بین محصور و غیر محصور هیچ تفاوتی نی. این عددش دو تاست، اون عددش 2000 تاست، اینا میزان نی. میزان اینه که تکلیف به مرحله فعلی من جمیع جهاد برسه. البته عنایت داشته باشین، ایشون میگه این هست، غیر محصور ها نوعا به مرحله فعلیت نمیرسه. ببینین، یعنی خود غیر محصور حسابی نداره. شما حساب نکنین غیر محصور یا محصور، غیر محصور با محصور در علم هیچ فرقی نداره، چه یکی از این دوتا خم، چه یکی از این 2 میلیون خم. تکلیف به مرحله فعلیت رسیده، باید شما احتیاط بکنیم. بله یه چیزی هست در غیر محصورها نوعا تکلیف به مرحله فعلیت نمیرسه، در محصورها نوعا تکلیف میرسه به مرحله فعلیت، اما در غیر محصورها به فعلیت نمیرسه. نه اینکه غیر محصور بودن دخیله. یه مثال بزنید، من الان علم اجمالی دارم، یکی از نونواییهای قوم نجسه. خب تو قوم با این توسعه، این قومی که همینطور روز به روز داره اضافه میشه، شاید 2000-3000 الان نونوایی تو این قوم هست. ما الان 34 ساله که قومیم، با 10-15 تا نونوایی ما کار داریم، یعنی هر محلی هم رفتیم با همین 10-20 نونوایی، اصلا با اون نونواییهایی که اون بره قومه اصلا ما کاری نداریم. خب ببینید الان چون عدد زیاده از محل ابتلا خارجه، و وقتی از محل ابتلا خارجه فعلیت نداره. عنایت کردین؟ یعنی نه اینکه غیر محصوره من نباید اجتناب کنم، من علم اجمالی دارم، یکی از نونواییهای قوم نجسه، احتیاط لازم میاد، همه نونواییها برو نون بگیر، نه برای اینکه غیر محصوره، نه برای اینکه بعضیاش از محل ابتلا خارجه، و چون از محل ابتلا خارجه در اثر کثرت اطراف بعضیاش از محل ابتلا خارجه، از اون جهت از فعلیت میفته. پس خلاصه حسابی برای محصور و غیر محصور باز نکنی. بله ربما، ربما معناش همینه، بله قبول داریم غالبا در غیر محصورها مانع از فعلیت هست، یعنی در محصورها به مرحله فعلیت میرسه غالبا، و ربما در غیر محصوره به مرحله فعلیت نمیرسه. یعنی اگر من لازم نیست احتیاط بکنم، من میتونم از تمام نونوایی های قوم نون بگیرم، احتیاط لازم نیست، نه برای اینکه غیر محصوره، برای اینکه بعضیاش در اثر کثرت اطراف از محل ابتلا خارجه، وقتی از محل ابتلا خارج شد فعلی نمیشه. حالا عنایت بفرمین. انما تفاوت بین محصور و غیر محصور، تفاوتش فقط اینه، خب اون تفاوت اینه که عدم هست ربما یلازم و ما، این ما همون خروج از محل ابتلا. البته با عسر و حرج هم میشه تطبیقش کرد، مثال های متعدد میشه زد، ولی من فعلا چون یه مثال زدن ما رو با خروج از محل ابتلا تطبیق بکنیم، و الا اگر یک مثال های دیگه بزنن ما رو با عسر و حرج هم میشه تطبیق بکنیم. ببینین عدم هست چه بسا یعنی شبهات غیر محصوره، چه بسا که ملازم است با خروج از محل ابتلا، یعنی در اثر کثرت اطراف مانع از فعلیتش پیدا میشه. پس ببینید غیر محصور حسابی نداره پلوما. بله این هست، نوعا غیر محصورها به مرحله فعلیت نمیرسه و محصورها نوعا به مرحله فعلیت میرسه. بله این تفاوت داره که غالبا عدم حسرا رو به ما معنای کثرت داره، غالبا عدم حسرا ملازم است با چیزی که از کردم این چیزو با خیلی چیزا میشه تطبیق کرد، ولی رو اون مثال نونوایی قوم که من زدم این ما با خروج از محل ابتلا تطبیق میکنه. چه بسا که ملازم است اون ما یمنه، یعنی خروج از محل ابتلا، که این یمنه و ان فعلیت المعلوم مع کونهی، یعنی کون معلوم بالاجمال، با بودن اون معلوم بالاجمال فعلیاً من سایر الجهات لولا هو. این ضمیر هو به ما برمیگرده که ما چی شد؟ خروج از محل ابتلا. ببینین لولا هو، اگر این خروج از محل ابتلا نبود چی بود؟ تکلیف فعلی بود. اگر نبود این خروج از محل ابتلا، من علم اجمالی دارم یکی از نونوایی‌های قوم نجسه. اگر همه اینا محل ابتلای من بود از هیچ کدوم نباید نون بگیرم. لولاهو، اگر نبود این خروج از محل ابتلا، این فعلی بود از جهات دیگه، فقط این اومده جلو فعلیتش گرفته و بالجمله لا یکاد یر العقل تفاوتا. خلاصه آقایون مشهود، عقل هیچ تفاوتی نمیبینه بین محصور و غیر محصور در تنجز و عدم تنجز. نمیشه بگیم چون این محصوره منجزه، چون اون غیر محصوره منجز نی. اصلا ما حساب باز نمی کنیم برای محصور و غیر محصور. هیچ تفاوتی نی در اون جایی که معلوم بالاجمال فعلیه. اگر تکلیف معلوم بالاجمال رو سمو خم که حرمتش مسلمه، اگر این معلوم بالاجمال ما که بین این اطرافه، اگر این حرمتش ثابت شد، معلوم بالاجمال ما اگر این طور شد به مرحله فعلیت رسید، دیگه فحص و حصر و غیر حصرش فرق نمی کنه. فعلیان یعنی چی؟ اگر محرم باش واجب باشه، یب اصل مولا نهوهو فعلا. اگه محرم باشه یزجر المولا عنه فعلا، کذالک یعنی فعلا ها، و دوتا فعلا تو عبارت داریم، فعلی رو داره معنی میکنه با معلوم بالاجمال فعلی باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر واجب باشه اون معلوم بالاجمال، یبعث المولا نهوه، شما رو تحریک میکنه برای او. فعلا یعنی به ان یریده، فعلا معنی شده به ان یریده. اون فعلا دوم یعنی به ان یکره، نمیخواد. این کلمه فعلا دوتا فعلا رو هیچ احتیاجی نداریم بهش، معلومه مطلب، ولی حالا که تو عبارت هست معنا کنین. فعلا اولی یعنی به ان یریده، فعلا دومی یعنی به ان یکره. تکلیف کی فعلیه؟ اون موقعی که اگر واجب باشه مولا بعث به او داره به ان یریده، اگر تحریمی باشه مولا زجر میکنه از او به ان یکره. من اما هو علیه من کثرت اطرافه، این عبارت قبلا هم داشتیم که علیه نداشت، من گفتم یه علیه بذاریم، قبل از معم گفتم یه ولو بذاریم، حالا اینجا که علیه داره برای توضیح ولو عیبی نداره، قبل از این معه اینجا هم یه ولو بذاریم، این عبارت اونجا ولو معه، اینجا هم ولو معه. این من کثرت آقا بیان اون ماست، من کثرت اطراف اون ما اشاره به اینه، هو اشاره به معلوم بالاجماله، خوبم اشارت به اون تکلیف معلوم بالاجمال، علیه هم زمینش به ما برمیگرده که ما چیه؟ همون کثرت اطراف. حالا عبارت رو میخوام معنا کنیم. ایشون میفرما اینجاها شما احتیاط اصلا محصور غیر محصور میزان نی، باید ببینیم معلوم اجمال به مرحله فعلیت برسه احتیاط لازمه، ولو مع کثرت الاطراف، یعنی ولو یکی بین صد هزار تا، ولو مع کثرت اطرافی که اون تکلیف معلوم بالاجمال بر اون کثرت هست. هو برمیگرده به معلوم بالاجمال، علیه ضمیرش برمیگرده به ما که ما معناش چیه اون کثرت اطراف. اگر تکلیف شما به مرحله فعلی رسید، یعنی معلومه بالاجمال شما، اون معلومه بالاجمال شما مثل خمر اگر به مرحله فعلیت رسید، احتیاط واجبه، ولو با اون کثرت اطرافی که اون معلومه بالاجمال بر اون کثرت اطراف هست. یعنی کثرت و قلت هیچ مهم نی. والحاصل دوباره تکرار، ان اختلاف الاطراف، آقا اختلاف اطراف در علم اثر نمیداره، اختلاف اطراف در کمی و زیادی در علم اثر نمیذاره. شما اگه علم پیدا کردی خمر اینجا بری بعد احتیاط بکنی، حالا بین دو تا بشه یا بین دو میلیون بشه، اختلاف اطراف در حصر و عدم هست لا یوجب تفاوتن فی ناحیت العلم، در ناحیه معلوم تفاوت. معلوم کدومه؟ اون تکلیف مثل خمر، معلوم یعنی اون تکلیف واقعی. ببینید اختلاف اطراف، اختلاف اطراف یعنی چی؟ یعنی کمی و زیادی، هست یعنی کمی، عدم هست یعنی زیادی. اختلاف اطراف در کمی و زیادی باعث تفاوت در علم نمیشه. شما که علم داری یکی از این اطراف خمره، شما باید اجتناب کنی. فرقی نمی کنه اختلاف اطراف کم باشه یا زیاد، پس چی اختلاف پیدا می کنه؟ لو اوجبه، فاعل اوجبه اختلاف اطرافه. بله اگر اختلاف اطراف ایجاب تفاوت بکنه در ناحیه معلومه، یعنی در ناحیه علم اختلافی نی. من اگر علم پیدا کردم خمره، باید اجتناب کنم. اختلاف اطراف هیچ باعث اختلاف علم نمیشه. پس در چی اختلاف میشه؟ انما در معلوم. اون معلوم رو نگاه کن، آیا به مرحله فعلیت رسیده یا نه؟ بله غالبا با هست به مرحله فعلیت میرسه، نه اینکه خود هست مؤثره، غالبا با حصر به مرحله فعلیت میرسه، چنانچه غالبا با عدم حصر به مرحله فعلیت نمیرسه. ناحیه معلوم رو نگاه کن، ببین آیا معلوم به مرحله فعلیت رسیده، حالا یا فعلیت بعثی در واجبات، یا فعلیت زجری در محرمات، در فعلیت معل هست. بله غالبا اگه محصور باشه فعلیه، در مقابلش عدم ها ما عدمهی، عدم فعلیت با عدم هست. این همونی که اول از کردم ها، عدم ها به فعلیت برمیگرده، عدمهی به هست برمیگرده. ببینید معل هست نوعاً به مرحله فعلی، این همون روبماست داره دوباره معنی میکنه. معل هست یعنی اگر اطراف شبه محدود بود، غالبا تکلیف در اونجاها به مرحله فعلیت میرسه، حالا یا فعلیت بعثی یا فعلیت زجری. و با عدم هست غالبا عدم فعلیته، یعنی اگر اطراف شبه زیاد شد، غالبا در اونجاها به فعلیت نمیرسه. چرا؟ برای اینکه بعضیاش از محل ابتلا خارجه، و وقتی از محل ابتلا خارج شد به فعلیت نمیرسه. فلا یکاد یختلف، این همه تکراره با فلا یکاد یختلف، نشاید که مختلف بشه علم اجمالی با اختلاف اطراف. فل قلت و الکسره، قلت همون حصره، کسرت همون عدم حصره. تا موقعی که به اختلاف در معلوم منتهی نشه اونجا فرق نمی کنه. فلا یکاد، نشاید که مختلف شود علم اجمالی به اختلاف اطراف در حصر و عدم حصر، در قلت و کثرت مختلف بشه، در تنجد و عدم تنجد نه، نه در قلتش باعث تنجیدش میشه و نه در کثرتش باعث عدم تنجیدش میشه. مختلف نمیشه علم اجمالی با اختلاف اطراف مادامی که مختلف نشه معلوم در فعلیت. تا وقتی که اون معلومه بالاجمال ما مثل خمری که مثال زدم، تا وقتی که او مختلف نشه، او به مرحله فعلیت نرسه، اختلاف در علم هیچ اثری نداره. لا یکاد یختلف العلم الاجمالی به اختلاف اطراف کم و زیاد، تا وقتی که مختلف نشه اون معلومه بالاجمال که مثالی که ما زدیم خمره، تا موقعی که مختلف نشه اون معلومه بالاجمال در فعلیت و عدم فعلیت، بذالک یعنی چی؟ قلت و کثرت. ذالک میخوره به اون قلت و کثرت، که قلت و کثرت هم همون حصر و عدم و حصره. و قد عرفت آنفا، میدونید اشاره به کجا؟ در درس قبلی گفتیم و من هنا انقدر ها. نظرتونه قد عرفته به اونجی میخوره. گفتیم علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز تکلیفه، فرقی بینشون نیست، فقط یه فرق مختصر بود، اشاره به اونجا. قد عرفته در جلسه قبل که لا تفاوت، اونجا گفت چی؟ لا فرقه. عنایت کنین در اون عبارت قبلی گفت لا فرقه، فرقی نیست بین علم تفصیلی و علم اجمالی در تنجد تکلیف. اما نه مثل شیخ انصاری بگیم علت تامه، نه، منجد تکلیفه، یعنی اقتضاء تکلیف درش هست. و قد عرفت آنفن که فرقی نیست بین علم تفصیلی و علم اجمالی فی ذالک، یعنی در تنجیز، این ذالک میخوره به تنجیز، ذالک اولی میخورد به قلت و کثرت، این ذالک میخوره به تنجیل. تفاوتی بین علم تفصیلی و علم اجمالی در تنجیز نی، مالم یکن تفاوت فی طرف المعلومه ایزن. نوعا محشین گفتن این ایزن زیادیه، معنا رو قدی مختل میکنه. تا وقتی که تفاوت در معلوم نباشه، تفاوت در قلت و کثرت هیچ کاری صورت نمیده. فتعمل، اگه ما بودیم و فتعمل معناش چی بود؟ یعنی حرفایی که دادن بعضیش قدی سسته، ولی نه، فتعمل تره، خیلی من زحمت کشیدم، تأمل کن بفهم. برای این تأمل اگه تنها بود معناش اینه که نه این حرفایی که زدیم علیه مشهور نه یه خودش درست می، نه، فتأمل. اما چرا تأمل تره؟ یعنی مثل من تأمل کن، اون وقت خوب متوجه میشی که میزان وجوب اجتناب احد هست رو عدم هست نی، میزان یک شرطه و او فعلیت تکلیفه. این فعلیت اگر رسید مثل خم ولو اطراف غیر محصور هم باشه اجتنابش لازمه. و قد انقدر هست سر مطلبه، انشالله ما میخواستیم فردام بخونیم، ولی رفقا گفتن آقا تعطیل رسمیه و اینا، خلاصه فردارم، پس انشالله تعطیل. البته برای ما فرقی نمیکنه، ما بالاخره بعد این کتاب برایت تا تابستون تمام بکنیم که برسه به استصحاب، که دیگه استصحاب هم خوندیم، انشالله بعد تابستان اگه زنده بودیم جلد اول شروع کنیم. غلط، برای ما فرقی نمیکنه این تعطیلی ها باشه یا نباشه، ما باید انقدر این درس رو ادامه بدیم تا برسونیمش به استصحاب. حالا علی کل حال فردام که تعطیل باشه ضرری خیلی به آقایون نمیخوره، انشالله روز شنبه. اون حرف شیخ انصاری رو عرض بکنم بعد می، شیخ انصاری آقا زابطه اینجوری میگه، ما اولا بدونید حبوبات دو جور داریم. آخر صفحه 261 اروز، شیخ مثال میزنه به اروز، اروز برنجه. حالا شما به برنج اضافه بکنید، برنج و نخود و لوبیا و لپه و عدس و ماش، اینا اسمش وقایع غیر مستقله. یک حبوباتی هم داریم وقایع مستقله که شیخ مثال نمیزنه. این مثال اروز، برنج و نخود و لوبیا و لپه و ماش و عدس، اینا رو بهش میگن وقایع غیر مستقله. یعنی چی غیر مستقله؟ یعنی کسی یه دونه نخود رو نمیداره بخوره. مصرف نخود واحد واحد نی، مصرف نخود چیه؟ لقمه لقمه است. کی تالی یه دونه برنج برداشته خورده؟ به اینا میگن وقایع غیر مستقله. حبوبات دو جوره، بعضیاش وقایع غیر مستقله است. شیخ یه دونه شو مثال میزنه، کل اروز، آخر صفحه 261 کل اروز، ایشون میفرما اگر بخراجی مثالی هم من میزنم که شیخ مثال نمیزنه، میگه یه حبوباتی هم داریم مستقله، مثل چی؟ پسته و فندق و بادوم. اینا نداره با، شیخ فقط تعبیر میکنه به وقایع مستقله و غیر مستقله. ما دو جور حبوبات داریم، یک حبوباتی داریم که مستقله. یعنی چی؟ یعنی مستقله در اکله، آدم یه دونه پسته رو برمیداره میخوره. پس پسته و فندق و بادوم اینا مصرفش واحد واحده، تالی کسی یه مش پسته رو نریفته دهنش، که واحد واحد اینا رو پوست میکنن میخورن، لقمه لقمه نی. ولی برخلاف برنج و نخود و لوبیا، اونا مصرفش لقمتن لقمتنه، اونا مصرفش واحدن واحدنه. خوب ضابطه ای میگه، ولی آخر سرم باز خدشه میکنه، میگه وفه نفس شیعون. اما دقت بکنید، من فکر میکنم این حرفای امروزه ایشون از اینجا الهام گرفته. شیخ میخوام الان نتیجه بگیم، شیخ میگه اگه یه دونه برنج بین هزار تا برنج نجس بود، این چی اسمش؟ شبه محصوره. یه دونه پسته بین هزار تا پسته نجس بود، این شبه غیر محصوره. یه دونه برنج با یه دونه پسته فرق میکنه، یه دونه برنج بین هزار تا شبه محصوره. چرا؟ برای اینکه پلوش کنی میشه ده تا لقمه، لقمه لقمه بعد حساب کرد، چون وقایع غیر مستقله، لقمه لقمه بعد حساب کرد. خب لقمه ای حساب کنی میشه ده تا، پس یک برنج بین هزار برنج چه شبهه محصوره؟ یعنی اگه شما هزار تا دونه برنج داشتی، علم اجمالی داشتی، یه دونش نجسه، بعد این هزار تا رو بذاری کنار، چون شبهش محصوره. چرا محصوره هزار تا؟ میگه بله هزار تا، اما مصرفش که واحد واحد می، مصرفش لقمه لقمه است، و لقمه ایش بکنی هزار تا برنج میشه 10 تا لقمه. 10 تا لقمه شبهه محصوره، باید از اون هزار تا برنج اشتراک کنی. هزار تا دونه پسته داری، یه دونش یقین داری قصبه و نجسه، همه رو باید بذاری کنار، یعنی همه رو میتونی مصرف کنی. معذرت میخوام، شبهه غیر محصوره، یکیه بین هزار تا. این هزار با اون هزار چه فرقی داره؟ خیلی. اون هزار مصرفش لقمتن لقمتنه، این هزار مصرفش واحدن واحدنه. بنابراین چون اونجا لقمه‌ای باید حساب کرد، میشه 10 تا لقمه شبهه محصوره، اجتنابش لازمه. اما این که لقمه‌ای نی، این واحد واحده، میشه هزار تا و یکیه بین هزار تا غیر محصوره. قرارد من فکر میکنم آیا خون این ضابطه را از اونجا گرفتن، ولی در این حال میگه ما به اینام کاری نداریم.